و هر بار این مسئله باید تکرار بشه، میبینیم که در این منزل
بله.
خانواده بسیار در اذیت و آزار هستش و حتی اطرافیان اونها هم با مشکل بسیار زیادی مواجهن و روحیات این مرد باعث میشه که اختلال در ارتباطشون با فامیل و دیگران پیش بیاد به خاطر همین وسواس شدیدی که داره. و از اون طرف نوع این وسواس هم جوری هستش که به خاطر اینکه در پاک و نجسی و بحث طهارت هستش و مرتب باید آبکشی اتفاق بیفته نسبت به لباس‌ها و بدنش و اینها، خیلی اسراف اتفاق میفته و مستظر هستید مقام معظم رهبری که خدا انشالله سایهشون رو با عزت بالای سر ما نگه دارن و خدا انشالله به ایشون توفیق اتصال پرچم این نظام به دست امام زمان رو عنایت بکنه
انشالله.
و همه شاهد این ظهور و اتصال پرچم نظام به دست صاحب اصلیش حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه توسط این نایب فرهیختشون باشیم.
بله.
ایشون در ششم آذر 1404 توصیه های مهمی رو به ملت ایران فرمودن، چهار توصیه کلیدی و مهم که در واقع سومین توصیهشون همین بود که مردم از اسراف بپرهیزن. اسراف در همه چیز به تعبیرشون، حالا نان، گاز، آب، برق، همه چیز. ما باید سبک زندگیمون رو به شکلی انجام بدیم و تغییر بدیم که به هیچ وجه اسرافی در اون نباشه. پس آنچه که مهمه در این پرونده اینه که یک وسواس افراطی وجود داره و باعث میشه که غیر از مسئله اسراف و اختلال در ارتباطات این خانواده با دیگران و حتی اذیت و آزار زیادی که برای خانواده اتفاق میفته، یک مشکل جدی و سختی برای خود این شخص هست. وسواس یک بیماری بسیار خطرناکه از طرف شیطانه، به دو شکل، هم وسواس فکری هم عملی و رفتاریه که انشالله بعد از اینکه پرده دوم این نمایش رو بشنویم من یه توضیحاتی راجبش خواهم داد که اقسامش چطوره و درمانش رو اسلام چی توصیه کرده.
بسیار عالی، خیلی خوب هست، سپاسگزارم آقای دکتر یزدی از توضیحاتتون و همینطور از شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف که همچنان صدای قانون رو میشنوید. به اتفاق آقای دکتر یزدی و شما شنوندگان گرامی، پرده دوم از این پرونده واقعی رو میشنویم تا سرانجام اون رو هم از زبان استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید یزدی بشنویم.
مرد حساس بود، جوانی مؤدب، درسخوان، پاک دل، اما بیماری وسواس راهی است که آرام نمی آید، هجوم می آورد و تمام خانه را می گیرد.
ببین، من دوست دارم اما با این وضعیت یه روزم دیگه نمیتونم دووم بیارم.
زن جوان مؤدب خجالتی، سر به زیر، یک فرزند کوچک و مردی وسواس و بیماری که تحمل آن دیگر در توان هیچ کس نبود.
آقای قاضی، من قصد آزار ندارم، این بیماری لعنتی اذیتم میکنه.
ازدواج گاهی با عشق شروع میشود اما با سلامت میماند. وقتی سلامت از پا میافتد، قانون آخرین پناه است، نه به خاطر جدایی، به خاطر نجات دادن آنچه باقی مانده، آرامش و زندگی یک کودک.
سعی کردم بهتر بشم اما نشد.
من بدی از شما ندیدم، اما خب روحم زیر این وسواس داره از هم میپاشه.
پرونده بسته شد، اما هیچ کدامشان مجرم نبودند، نه زن نه مرد. تنها یک بیماری که دیر شناخته شد، دیر درمان شد و دیر پذیرفته شد.
شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، همچنان صدای قانون تقدیم حضورتون میشه. از همراهیتون با صدای قانون بسیار سپاسگزاریم. بخش دوم نمایش رو شنیدیم که درباره پرونده واقعی است و خواهش میکنم از آقای دکتر یزدی نکات و توضیحاتشون رو درباره این پرونده و ادامه فرمایشاتشون رو بفرمایید.
خب همینطور که در این پرده دوم شنیدیم، این خانم زندگی کردنش با این آقا دیگه تقریبا مختل میشه و دیگه نمیتونه دوام بیاره این روحیات رو و این وسواس افراطی که همسرش داره. این خانم دیگه نمیتونه این شرایط رو تحمل بکنه، لذا دادخواست طلاق میده و طبیعتاً مرد میگه من همسرمو دوست دارم و حاضر به طلاق او نیستم. در جاهایی که مرد همسرش رو طلاق نده، با توجه میگه طلاق به دست مرد هستش، اگر برای خانم عسر و حرجی باشه در زندگی با مرد، قاضی میتونه از طرف ولی امر حکم طلاق رو صادر بکنه و این خانم مطلقه بشه، ولو اینکه مرد راضی نباشه.
بله.
و دستور بده که اداره ثبت این واقعه طلاق رو ثبت بکنه. همونطور که قبلا اشاره کردم، وسواس دو قسمت خیلی مهم و کلیدی داره. یکی وسواس فکری هستش، یکی وسواس عملی یا رفتاریه. وسواس فکری اینه که یه نفر افکار ناجوری داشته باشه و دائم تو ذهنش به اصطلاح موارد غیر مناسبی توسط شیطان هی تکرار بشه. بله. بعضن فکرهای ممکنه خطرناکی به ذهن یک نفر برسه. گاهن ممکنه مثلا فرض بکنید دانشگاه میخواد بره، دائم بگه من قبول نمیشم، دائم بگه من ورشکست میشم، دائم بگه توی این کارم موفق نخواهم شد، دائم بگه من مثلا بیماری خواهم گرفت، سرطان میگیرم، من از بین میرم. دیدید دیگه، بعضیا اینا رو بهش میگن نوعی وسواس فکری و دائم براشون تکرار میشه. که تو روایت هم هستش که نوعی وسواس فکری برای حضرت آدم پیش آمده بوده، از جبرئیل میخواد که خلاصه من چیکار بکنم برای درمان حدیث نفسم و برای درمان حزن و غمی که گاهی برای من پیش میاد. از طرف خداوند دستور میاد که شما بگو لا حول ولا قوت الا بالله. این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله درمان کننده وسواس فکریه. بین حول و قوم یه تفاوت کلیدی و زیبایی هستش. بله. چون هر دو به معنای توان انجام کاره، منتها لا حول یعنی هیچ قدرتی برای ترک گناه و رفتارهای غلط وجود نداره، و لا قوت یعنی هیچ قوت و نیروی برای انجام کارهای خوب و واجبات وجود نداره، مگر اینکه خداوند عالم به ما این نیرو رو بده. و الو اگر نیرو از طرف خداوند نباشه، ما نمیتونیم نه بله. از کار بد دور بشیم، نه به سمت کار خوب بریم. باید با عنایت بله. و لطف ذات اقدس الهی باشه و این ذکر کاملا میتونه اون وسواس فکری رو برطرف بکنه. و اما وسواس عملی و وسواس رفتاری، ببینید اینم تنوع بسیار زیادی داره. بعضیا توی تمیزی و نظافت وسواس دارن، یعنی دائم مثلا مرتب میرن دوش میگیرن، دائم مثلا موی سرشون چطور باشه، اتاقم چطور باشه، نمیدونم محل کارم چطور باشه، ماشینم چطور باشه، خیلی بله. تو تمیزی وسواس دارن. بعضیا تو پاک و نجسی مثل همین پرونده، یعنی فکر میکنن از بیرون که اومدن همه چی مثلا دیگه نجسه، اگه یه کسی دست بهشون بزنه یا با دست خیس بهشون دست بده مثلا میگن باید برم دستم آب بکشم. بعضیا تو حلال و حرامی وسواس دارن، یعنی فکر میکنن که هر چیزی میخوان بخرن، خب این بیسکویت ببینیم مثلا ترکیبش چیه، نکنه توش الکل باشه، این شکلات ببینیم چطوره، این گوشت مرغ رو میخوایم بخریم آیا ذبحش چطور بوده، طرف بسم الله گفته نگو. در حالی که به هیچ وجه نباید تو هیچ کدوم عرصه‌ها وسواسی رو به خودمون راه بدیم. بعضیا وسواس توی مواد غذایی و دارویی و بهداشتی و اینجور چیزا دارن که من مثلا کاملا سالم بمونم، نکنه خدای نکرده این غذای من یک ذره آسیب داشته باشه. بعضیا تو امور عبادی وسواس پیدا میکنن، مثلا نمازم اینطور، رکعات نمازم اینطور، غسلم اینطور، وضوع من اینطور، چند ساعت مثلا غسلش وضوش، یا مثلا این نماز خوندم ریا نشه. من کسی رو میشناختم مسجد نمیومد، گفتم چرا مسجد نمیای؟ گفت خب دیگران میبینن ریا میشه. گفتم ریا یعنی شما بخوای به دیگران نشان بدی که داری نماز میخونی، ولی دیگران ببینن تو برای خدا داری نماز میخونی، که ریا نیستش. ببینی شیطان چه جوری تو همه عرصه‌ها ورود پیدا میکنه. بعضیا به خاطر همین دین میگه مثلا اگه تو کسی رو شک بودی اصلا به شک اعتنا نکن، همون چیزی که تو ذهنت هست بنا بذار برو، اصلا نذار تو امور عبادی شکی به تو به اصطلاح به سمتت بیاد. بعضی ها توی وظائفشون وسواس دارن، یعنی مثلا یه کاری که بهشون سپرده میشه، اینها رو از نظر روانشناسی اینها میگن بعضیا ایدئالگرای افراطی هستن، میخوان دائم کامل انجام بدن نمیتونن، هر جوری انجام میدن میگن نه خوب نشد، باید بهتر. مثلا یه پایان نامه میخواد بنویسه 20 بار مینویسه، یه مطلبی رو مثلا 10 بار عوض میکنه، میگه بازم اشکال داره، نمیتونه یه کاری رو به سرانجام برسونه. بعضیا مثلا تو نظم و ترتیب خونهشون همش مرتب چینش رو تغییر میده، میگه نه این الان مثلا مبل من با فلان تابلوی خونه مثلا هماهنگ نیست، الان اینجا فلان مشکلی داره. بالاخره یه نوع وسواس دیگه. بعضیا تو امنیت وسواس دارن، یعنی 5 تا قفل میخره برای در خونهش، نمیدونم دوربین میخره، چوبم پشت در خونهشون میذارم. من یک کسی رو سراغ دارم نردبون پشت در خونهش میذاره، میگه اگه قفل رو هم باز کردن دیگه نتونن هول بدن. و بالاخره یک نوع وسواس دیگه. بعضیا توی رفتارهاشون وسواس پیدا میکنن که در واقع یک نوع حالت تیکه، مثل تیک عصبی میمونه. توی روایت هم داریم که حضرت فرمودن تقلیم از فاربل اسنان یا اکل اللحیه، یعنی مثلا فرض بکنید دائم این ریش خودش رو با دندان خودش، یا مثلا ناخون خودش رو با دندان خودش میجوه، یا مثلا فرض کنید فت و تین دوره باشد داریم، مثلا فرض کنید میوه خورده پرتقال پوست کنده، حالا این پوست پرتقال رو ریز ریز میکنه دائم، خب این یک نوع وسواس. شما پرتقال خوردی پوستش رو بذار دیگه ضرورت نداره. در هر صورت ببینید کلن آنچه که از طرف شیطان میاد، چه وسواس فکری چه وسواس عملی، باید ازش پرهیز کرد. اسلام هم توصیه داره، گفته با لفظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون وسواس از طرف شیطانه، شیطان رو از خودتون دور بکنید. لفظ لا اله الا الله تو روایت صریحا داره که هر موقع وسواس به سمت روز اومد بگید لا اله الا الله، بالاخره همه چیز دست خداوند عالمه. یا وسواس فکری اومد بگید لا حول ولا قوه الا بالله، همه اراده ها و قوت ها از طرف خداونده، این باعث میشه وسواستون از بین بره. و نباید انسان مثلا جدای از مردم زندگی بکنه. ببینید همه چیز تو جامعه اسلامی پاکه، همه چیز تو سوق المسلمین حلاله، نباید ما وسوسه داشته باشیم که آیا فلان چیز نکنه نجس باشه، نکنه این غذا مشکل دار باشه. همه مثلا امام جماعت های تمام مساجد عادل هستن، نباید یک سری وسواس هایی رو به خودمون راه بدیم و زندگی رو برای خودمون سخت بکنیم، مخصوصا زندگی رو برای دیگران سخت بکنیم، یا خدای نکرده به بیماری های شدیدتری مبتلا بشیم، یا چنین آسیب هایی مثل همین طلاقی که الان در این پرونده پیش آمد برامون پیش بیاد.
نهایت این پرونده به طلاق رسید.
بله بله، نابود شدن یک زندگی که مهمترین بناییه که تو هستی تشکیل میشه. پیامبر خدا فرمودن ما بنی بناون فدسام احب الله عز و جل من تزویج، از بنای خانواده پیش خدا عزیزتر و محبوبتر ما نداریم، و اگر خدای نکرده این بنا بخواد تخریب بشه یهتز و منحل عرش، فرمود عرش خدا به لرزه در میاد.
بله بله.
فرمود اینا که میخوان طلاق بگیرن دلاشون رو بلرزونید که عرش خدا رو نلرزونن. بنابراین عرضم اینه، ببینید یک بیماری جزئی و کوچیک چقدر میتونه بزرگ بشه که یک خانواده رو، زن و شوهری که به شدت به هم علاقمندن، هر دو متدینن، هر دو خوبن، متلاشی بکنه، اون بله. نظام اون خانواده رو متلاشی بکنه و انسان رو به یک آفت خطرناک مبتلا بکنه. انشالله بتونیم عبرت بگیریم از این پرونده و این پیام رو دریافت بکنیم که همون جور که دین گفته از انواع وسوسه های فکری و عملی و رفتاری دور باشیم با توکل به خدای سبحان، و بتوانیم مثل توده مردم زندگی بکنیم. من این جمله رو از امیرالمومنین علیه السلام بگم، حضرت میفهمن اینایی که جدا زندگی میکنن و شیوه های تکی دارن اینا تکبری میکنن، و یه بیان ایشون خیلی قشنگه، میفهمن علیکم به سواد الاعظم، مثل توده مردم زندگی بکنید. چرا؟ چون که فئن نشاز من الناس لشیطان، اگه کسی بخواد جدا زندگی بکنه بگه من تنها فقط خودم میکارم، خودم میخورم، خودم مثلا زرد میکنم، خودم هیچ کسو قبول نداشته باشه و تنها روشش خاص باشه،
بله.
حضرت فرمودن شاز از مردم گرفتار شیطانه، کما ان شاز من القنم لذب، همونطور که اگه یه دونه گوسفندی از تو گله جدا باشه و بگه من تنها میخوام برم چطور گرفتار گرگ میشه. یه انسانی هم که از جامعه مسلمین بخواد خودشو جدا بکنه، با کسی رفت آمد نکنه، شیوه های خاصی داشته باشه این گرفتار شیطانه. اینم بیان نورانی و مبارک امیرالمومنین تو خطبه 127 نهج البلاغه. ان شاء الله هممون از این آسیب و از این آفت خطرناک دور باشیم و بتونیم مثل سایر مسلمین یک زندگی خوب و گوارایی رو داشته باشیم.
ان شاء الله. بسیار ممنون هستم از توضیحات بسیار مفیدتون آقای دکتر یزدی و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر یزدی اگر توضیح دیگری نداری در انتهای برنامه هستیم. ممنون هستم دیگر بار از حضورتون.
بنده هم حضرت عالی و همکاران عزیز و گرامیتون رو و همه شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما. شنوندگان گرامی و ارجمند صدای قانون، در ادامه برنامه بخش پرسش و پاسخ حقوقی رو تقدیمتون میکنیم.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. همچنان برنامه صدای قانون تقدیم حضورتون میشه و در بخش پرسش و پاسخ حقوقی در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر میهمان ارجمندمون آقای دکتر شیری از قضات توانمند دستگاه قضایی کشور و کارشناس مسائل حقوقی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه صدای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. در خدمتون هستم جهت پاسخگویی به سوالا.
بسیار سپاسگزاریم. آقای فاضلی از شهر خوی گفتن با سلام و تشکر از برنامه صدای قانون. متاسفانه 5 سال پیش من یک شهادت دروغ دادم و یک نفر را به مبلغ 200 میلیون تومان بدهکار کردم. حالا از نظر حقوقی چه کار کنم تا جبران بشه این خطای من؟
شهادت کذب یکی از عناوینی هستش که در قانون جرم‌انگاری شده و براش مجازات تعیین شده. حالا این شنونده عزیزمون سوالشون این نیست که اگر کسی علیه ایشون شهادت کذب داد چه کار بکنه. ایشون سوالشون اینه که خودشون شهادت کذبی دادن و الان میخوان اون آثاری که ناشی از شهادت ایشون بوده از بین بره.
بله.
ایشون باید مراجعه کنن به اون دادگاهی که این رأی رو صادر کرده و اونجا اعلام کنن که شهادتی که داده بودن خلاف واقعه بوده. نهادهای پیش بینی شده از قبیل اعاده دادرسی که در مورد این موضوع باید اون درخواست رو شخص زینف، یعنی طرف مقابلشون، همون شخصی که میگن محکوم شده، باید به اطلاعشون برسونن. اونها از این نهاد استفاده کنن، پرونده مجدداً به جریان میفته و با توجه به اینکه این شهادت دیگه از اعتبار ساقطه مجدداً رسیدگی میشه و رأی جدیدی صادر میشه. از جهت حقوقی بحث به این صورت است، اما از جهت شرعی خب دینی به عهده‌شون هست و باید برن از اون شخصی که باعث شدن که با شهادت ایشون باعث شده که اون بدهکار بشه حلالیت بطلبن و خسارتش رو جبران کنن.
شهادت ایشون و اقرارشون مجدداً مسائل دیگه‌ای برای ایشون ایجاد نمی‌کنه؟
بله، همونطور که عرض کردم شهادت کذب یکی از عناوینی هستش که در قانون جرم‌انگاری شده و اگر اون طرف مقابلشون که شهادت به ضررشون بوده علیه ایشون طرح شکایت کنن، بله، به مجازاتی که در قانون مقرر شده هم ایشون محکوم خواهند شد.
یعنی قابل بخشش نیست با واسطه اینکه خودش اومده الان اظهار میکنه و اقرار میکنه؟
بستگی داره، اگر اون طرف مقابل گذشت بکنه و رضایت بده یا اصلا اعلام شکایت نکنه. بله. خب طبعا مجازاتی هم نداره، اما اگر طرح شکایت بکنن قاعدتا ایشون هم محکوم خواهند شد.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر شیری از توضیحات کاملتون. اما در حوادث رانندگی هم سوالاتی مطرح میشه. آقای یا خانم کریمی از بجنورد گفتن آیا به راننده مقصر حادثه در تصادف رانندگی دیه و خسارت تعلق میگیره؟
بله، سوالی که خیلی از هموطنان عزیز هم مورد سوالشون هست.
بله.
در حادثه رانندگی بعضن پیش میاد که اصلا حادثه به صورت برخورد تو خودرو نیست، یک خودرویی که واژگون میشه. بله. و داخل خودرو معمولا خانواده هستن، پدر، همسرش و فرزندانش.
بله.
اینجا اون راننده که به عنوان مقصر حادثه اعلام میشه توسط افسر کاردان.
بله.
خب دیات و خساراتی که به سرنشینان تعلق میگیره که توسط شرکت بیمه پرداخت میشه. اما بله. خود راننده‌ای که مقصر حادثه بوده، سوال میشه که آیا خسارتی به این راننده هم تعلق میگیره یا نه. طبق قانون شرکت های بیمه مکلف هستن در بیمه نامشون، یکی از تعهداتی که ذکر میکنن این هستش که اگر خسارتی به راننده مقصر حادثه وارد بشه، شرکت بیمه مکلف هستش که اون خسارت رو هم جبران کنه. بنابراین اگر در حادثه رانندگی خود راننده هم که مقصر بوده، بله، حادثه خسارتی براش ایجاد بشه و آسیبی ببینه، شرکت بیمه مکلف است طبق قراردادی که در بیمه نامه درج شده،
بله،
خسارات وارد شده به راننده مقصر حادثه رو هم پرداخت بکنه.
بله بله. آرزوی سلامتی میکنیم برای همه هموطنان عزیزمون، مسافران و رانندگان زحمتکش در جاده ها و شهرها، و سپاسگزاریم از شنونده‌های خوب برنامه صدای قانون. میریم سوال دیگری رو مطرح کنیم در خدمت آقای دکتر شیری، کارشناس مسائل حقوقی. آقای کاملی از مشهد گفتن لطفاً بفرمایید چرا دادگاه‌های کشور حکم قطع دست برای سارقانی که در خیابان یا منزل به زور متوسل میشن صادر نمی‌کنه.
بله، یکی از عناوینی که در قانون پیش بینی شده به عنوان مجازات ها، عنوان محاربه هست، جز جرائم حدی هست.
بله.
که موضوع ماده 279 قانون مجازات هست. حالا من متنشو قرائت میکنم جهت آشنایی.
بله بله، خیلی خوبه.
که متن ماده 279 از این قراره: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. اگر مشمول رفتاری که این شخص مجرم انجام داده مشمول عنوان محاربه باشه، مجازاتی که براش پیش بینی شده در ماده 282 حد محاربه اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ که منظور همون انگشتان دست هست و نفی بلد. این 4 نوع مجازات برای محاربه پیش بینی شده. اگر ارکان بزه محاربه در رفتاری که اون مجرم انجام داده موجود باشه، یکی از این مجازات ها رو دادگاه رأی صادر میکنه.
ولی معمولا اینطور نیست آقای دکتر، درسته؟
بستگی داره به نوع پرونده، نوع رفتاری که اون شخص انجام داده. اگر رفتاری که انجام داده مشمول عنوان محاربه باشه، مجازات محاربه رو داره. اگر نه، مشمول محاربه نباشه، ممکنه حسب مورد مشمول عنوان سرقت باشه که مجازات خاص خودش رو در قانون داره. ولی قطع دست، یعنی قطع انگشتان اصطلاحاً،
بله،
که به عنوان مجازات حدی هست، دارای شرایط خاصی در قانون هست که یکی برای محاربه است، یکی برای سرقت حدی. اگر شرایطی که در قانون مقرر شده که شرایط شرعیه حد محاربه یا حد سرقت هست در پرونده موجود باشه، دادگاه حکم به اجرای حد صادر میکنه.
درباره اون ماده قانونی و اون محاربه یک بار دیگر میشه توضیح بفرمایید؟
بله، ماده 279 قانون مجازات اسلامی از این قراره: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شیری، مهمان ارجمند برنامه صدای قانون، که از قضات خوب دستگاه قضایی کشورمون هستن و کارشناس مسائل حقوقی، و همیشه در برنامه صدای قانون ما رو راهنمایی میکنه و پاسخگوی شما شنوندگان گرامی هستن. آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی که انشالله پرسش های هموطنان عزیزمون رو مطرح کنیم.
بنده هم خوشحال شدم از اینکه در خدمت شنوندگان عزیز بودم و شما رو به خداوند متعال میسپارم.
سپاسگزارم. بسیار خب، به پایان یک قسمت دیگه از برنامه صدای قانون رسیدیم. امیدوارم که هیچ کدام از شما عزیزان شنونده هیچ وقت درگیر چنین پرونده هایی نباشید و همیشه سالم و سربلند باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل، ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
صدای قانون بود که تقدیم شد به شما شنونده عزیز و ارجمند. ساعت 11:54 دقیقه، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله یا الله.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است.
الله یا الله.
از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
الله یا الله.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة.
الله یا الله.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، نماز پرصلابت، دشمن شکن و ارزشمند جمعه که آثار بسیار فراوانی داره، امروز در مصلاهای نماز جمعه در جای جای کشور از اون برگزار میشه. در تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران و انشاءالله تا دقایق دیگر زنده و مستقیم مراسم نماز جمعه رو تقدیمتون خواهیم کرد. هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:01 هست و به افق شهر مقدس قم ساعت 12:03. از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
یا خالقنا یا رب لعبیدك انیردار واملا يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرزاق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك
الملك الملك الملك المولى الوكيل